بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. یکی از ادعیه امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعای معروف مکارم الاخلاقه. این دعا که در واقع یک دوره به یک معنای مباحث مربوط به مفاهیم معنوی و اخلاقی رو در معنای وسیع کلمه اعم از اعتقادات و خلقیات اشاره کرده و برخی شرح‌های مفصلی بر این دعا نوشتن که شاید مفصل‌ترینشون شرح سید علی خان باشه که از چاپ جدیدش به 7 جلد این کتاب رسیده. من یک فرازهایی از اول این دعا رو میخواستم خدمت شما عرض کنم که حضرت در ابتدای دعا طبق معمول با صلوات بر محمد و آل محمد برای برآورده شدن حاجات دعا را آغاز میکنن. میفرمایند اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. اولین دعایی که میکنن بعد از صلوات بحث ایمانه که در واقع زیر ساخت و پایه همه رفتارهای ما اون ایمان ماست. اگر اون ایمان درست باشه رفتارها درست خواهد بود و اگر اون ایمان مشکل داشته باشه رفتارها درست نمیشه. رفتارها ظاهر و به تعبیری رونمای چیزی است که باطن و زیر اون ایمانه. و همین دلیل حضرت ابتدا از ایمان آغاز میکنند. میفرمایند بلغ به ایمانی اکمل الایمان، ایمان من را به کاملترین ایمان برسون. خود این تعبیر نشون میده که ایمان مراتب داره. اکمل الایمان یعنی ایمانهای متفاوتی هست، مراتب گوناگونی از ایمان هست که تقاضای حضرت این است که به کاملترین ایمان دست پیدا بکنیم، بالاترین مرتبه ایمان، که در اون مرتبه شخص به تعبیری که علی ابن ابی طالب علیه السلام داره چیزی رو نمیبیند الا اینکه قبلش با اون و بعد از اون خدا رو میبینه. اون مرتبه کامل ایمانه که انسان به هر کجا که نگاه کنه قبل از اون چیزی که میبینه، همراه اون چیزی که میبینه و بعد از اون چیز خدا رو ببینه، یعنی اون رو تحت احاطه قیومیه الهیه ببینه، همه عالم رو آیه خدا ببینه و تحت هیمنه او. واجعل یقینی افضل الیقین، یقین من رو بالاترین یقین قرار بده، یعنی دیگه هیچ شک و شبهه‌ای، تردیدی، ترددی در اون نباشه. که این البته اکمل الایمان از در واقع مقدماتش افضل الیقینه، چون یقین بحث علمه، ایمان یک چیزی دیگر غیر از علمه. برای اینکه ایمان تحقق پیدا بکنه علم لازمه اما کافی نیست. ممکنه جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، یقین باشه ولی جحد باشه به جای ایمان، انکار باشه به جای پذیرش. واجعل یقینی افضل الیقین، هرچند که یقین زیر ساخت در واقع به یک معنا ایمانه، حضرت ایمان رو مقدم کردن بر یقین. علتش اینه که اون چه که مهمه ایمانه نه یقین. هرچند یقین لازمه برای ایمان ولی کافی نیست. و اونی که منشأ نجات ایمانه، و الا اگر کسی بداند و به دانسته خودش ایمان نداشته باشه، این بیش از این که برای او مفید باشه مضره. اگر نمیدانست عذری داشت، حالا که میداند عذرش هم از بین میره. به همین دلیل اول ایمان رو حضرت ذکر کرد که در واقع اون عنصر اصلی است، اونه که مهمه. علم مقدمه این ایمانه و بقیه امور نتیجه ایمانه. وانتهه به نیتی الی احسن النیات، هر کاری ما میکنیم قصدی درش هست، نیتی درش هست، چون ما مختاریم و با انتخاب خودمون کاری رو انجام میدیم. نیت ما تابع ایمان ماست. اگر اکمل ایمان رو داشتیم، ایمان کامل ترین رو داشتیم، یعنی هرچه مرتبه بالاتر از ایمان رو داشته باشیم، نیات ما بهتر خواهد بود. حضرت عرض میکنن وانتهه به نیتی الی احسن النیات، نیت های من رو به اون بهترین نیت ها منتهی کن، که هر چیزی رو فقط به خاطر خدا بخوام قصد کنم انجام بدم. خب اگر احسن النیات بود و به عملی الی احسن الاعمال، بهترین کارها رو هم انسان انجام خواهد داد. کسی که بالاترین ایمان رو داره، بالاترین یقین رو داره، بهترین نیت رو داره، این احسن اعمال رو انجام خواهد. بعد عرضه می دارن اللهم وفر به لطفک نیتی و صحح به ما اندک یقینی و استصلح به قدرتک ما فسد منی. عرضه می دارن خدایا به لطف خودت اون نیت من رو کامل کن. این وفر توفیر، اگر وفر باشه، البته دو سه قرائت دیگر هم هست، اما اگر وفر باشه که ظاهراً حالا این با صحیح بیشتر از نظر وزن جور در میاد، به معنای تأمین کردنه. یعنی به لطف خودت با اون کرم خاص خودت نیت من تحقق ببخش، تأمین کن اون نیت خیر رو برای من. و با چیزی که نزد خودته، اون در اون خزانه دانش و توانایی توست، یقین من رو تصحیح کن. یعنی من اگر خودم باشم نمیتونم به اون یقین که باید برسم، نمیتونم به اون نیت برسم، تو به من کمک کن. و استصلح به قدرتک ما فسد منی. این تعبیر رو مرحوم سید علی خان یه تعبیر زیبایی داره در موردش. می‌فرماد کلمه استصلح که اینجا به کار رفته به معنای طلب صلاح، طلب اصلاح نیست، به معنای اصلاحه. ولی کلمه اصلح رو حضرت به کار نبرده، استصلح رو به کار برده. ایشون اینجور بر استفاده می‌کند، استعمالات استفعل، استفعال در اینجور موارد، یعنی خدایا با قدرت خودت اون چرا که از من خرابه بالاخره آباد نیست، به یک تکراری، به یک دقتی، به یک ملاطفتی این رو در واقع برای من درست کن. چون این تعبیر در جایی به کار میره که یک کسی یک کاری رو که میخواد انجام بده کم کم انجام میده تا اون کار تحقق پیدا کنه. مثلا وقتی که آدم میخواد از توی دیوار دراره، آهسته آهسته این میخو تکون میده تا اون میخ کم کم جاش شل بشه بیرون بیاد. حالا این تعبیر استصلح به قدرت که ما فسد منی، این همچین کم کم با من مدارا کن تا اون فسد منی، اون چه که از من فاسده است، به قدرت تو درست بشه. یعنی اینم من از خودم نمیتونم. این نکته رو توجه کنید که بین دعا و ایمان یک رابطه دو سویه است. تا کسی ایمان نداشته باشه دعا نمیکنه. کسی که ایمان نداره دعا نمیکنه، اعتقاد نداره که کسی از چیزی از قدرتی هست دعایی معنا داشته باشه. از اون طرف کسی که دعا میکنه به تبع دعا ایمانش تقویت میشه. نه حالا از اون باب روانشناختی که مثلا حالا الفاظ در ما تأثیر به اصطلاح تلقینی داشته باشن، نه، اصلا خود دعا وقتی ما انجام میدیم بالاخره خداوند تبارک و تعالی به برکت افعال ما، به این که ما یک کاری انجام میدیم، یه چیزی به ما میده، حالا خیلی بیش از اونی که لیاقت اون کار به ما میده، اما بالاخره ما یک کاری باید بکنیم. ادعونی استجب لکم، خب خدا خودش ابتداعا میتونه که کار رو انجام بده، نیاز نداره به ادعونی، ولی اون ادعونی شرطشه، یعنی اگر شما دعا کردید اون موقع من میدم. این ادعونی یعنی اندعونی، یعنی اگر شما دعوتنی، اگر شما من رو خواندید دعا کردید اون موقع است که من بهتون میدم، شرطه. حالا وقتی ما میخواییم یه کاری بکنیم یا وارد یه میدانی بشیم، حتی اگر تلاش بهترین رو داشته باشیم که نداریم، حتی اگر علم داشته باشیم که معمولا نداریم، جوانبش رو نمیتونیم ببینیم، با این همه وقتی دعا کنیم و بخواهیم، اون نقص ها، اون خلل ها جبران میشه. و به تعبیر حضرت، واستصلح بقدرتک ما فسد منی، یعنی اون کارهایی که ما خرابش میکنیم به هر دلیلی، حالا یا به خاطر ضعف ایمانمون، یا ضعف نیتمون، یا ضعف دانش و یقینمون، نمیدونیم، نمیتونیم، به هر دلیلی خدا اون رو برای ما جبران خواهد کرد، اگر ما از خدا بخواهیم دائم در هر لحظه‌ای این تقاضا رو داشته باشیم. و انشالله که خداوند در همه لحظات حافظ خاص ما باشه. البته خدا حافظ همه هست، همه رو مراقبه، ولی خب هر کسی به تبع نیتی که داره، ایمانی که داره، در یک حفظ خاص الهی هم قرار داره. و همین دلیل حالا همون بحث عصمت خودمون که بحث میکنی، انبیاء علیهم السلام چون در بالاترین سطح اون ایمان و نیت و عمل هستن، بالاترین سطح حفظ هم دارن، حفظ الهی به تبعی نفسایش پیدا میکنه. این راه هم برای همه باز، البته حالا بقیه نمیرسن چون مقدماتش رو تأمین نمی کنن، و الا این باب بشریست دیگه، انما انا بشرون مثل کن. خب تو بحث اسمت که حالا تو بحث سنت داشتیم بحث میکردیم، در واقع ما ادله عقلی و نقلی اسمت رو گفتیم، فقط رسیدیم به برخی از آیات که مثلا شبهی نسبت به اونها هست که دلالت میکنن بر نفی عصمت انبیاء علیهم السلام به صورت عام، یا عصمت بعضی از انبیاء به صورت خاص، یا عصمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به صورت خاص. البته ما فقط این اخیر رو بهش پرداختیم که روایاتی رو که عصمت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو به نحوی نفی میکنه، حالا یا محدودش رو محدود میکنه، یا دامنش رو محدود میکنه، یا دورش رو محدود میکنه، یا مرتبهش رو محدود میکنه، ما به این آیات گفتیم میپردازیم. به بقیه آیات که مربوط به سایر انبیا هست فعلا بحث کاری نداریم. اولین آیه شریفه چه سوره توبه بود، آیه 43، عفالله عنک لما اذنت لهم، که اینجوری معنا کردن خدا داره توبیخ میکنه پیغمبر رو که لما اذنت لهم، چرا به اینا اجازه دادی که مشارکت در جهاد نداشته باشن، اینا وقتی از تو اجازه خواستن. ولی خب درست گناه کردی، خطا کردی، بلکه گناه کردی، اما عفا الله عنك، خدا تو رو بخشید. که در واقع این آیه مثلا نوعی توبیخ باشه، سرزنش باشه برای پیغمبر. علامه رضوان الله تعالی علی توضیح دادن که عفا الله عنك دعاست، لما اذنت لهم هم در واقع توبیخ نیست. خداوند داره اینطور میفرماید، فرماید خدا ببخشده، یعنی مثل اینکه ما میگیم خدا خیرت بده، احسن، باریک الله، خدا ببخشده. چرا بهشون اجازه دادی حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، تا اینکه بر تو آشکار بشود کسانی که راست میگن و اونایی که دروغ میگن. یعنی اگر اجازه نمیدادی این آشکار میشد، ولی تو بازم اجازه دادی. عرض کردم این در مقام تمجید پیغمبره. که تو چه روح بزرگی داری که با اینکه یه فرصت برای تو فراهم شد که اینها رو مفتزح کنی، بازم مفتزحشون نکردی، بازم اینا رو حفظ کردی، اجازه دادی یه فرصت دیگه برای اینها تو فراهم کردی. که علامه فرمودن که این آیه که در مقام تمجید پیغمبره، کسی اینجوری بخواد معنا بکنه که در مقام توبیخ پیغمبر و بیان نقص پیغمبره، قرآن تفسیر نکرده، با قرآن بازی کرده. خب این آیه اول بود، دیروز مفصل توضیح دادیم. آیه دوم آیات سوره فتح که خداوند در اونجا می‌فرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خدا ببخشد بر تو آنچه که گذشت از گناهان تو و آنچه که بعداً خواهد شد. خب از این مثلا آیه گفتن استفاده میشه که پس پیغمبر ما تقدم من ذنبک گناهانی در گذشته داشته و ما تأخر یه گناهانی هم بعداً خواهد داشت، نه فقط مربوط به گذشته زندگی پیغمبر، که خدا فرموده لیغفر تا برات ببخشه این گناهان قبلی و بعدی تو رو. گفتن پس این آیه دلالت میکنه که پیغمبر معصوم از گناه نیست. گذشته ما تقدم گناهانی داشته، ما تأخرم گناهانی خواهد داشت، اینطور نبوده که گناه نه. مرحوم علامه رضوان الله علیه می‌فرمایند این لیغفر لک الله متفرع بر چیه؟ خب متفرع بر انا فتحنا لک فتحا مبینا، متفرع بر اینه انا فتحنا لک فتحا مبینا. چرا؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. علامه میفرمان این تعبیر اگر معناش این باشه که شما میگی صدر و ذیل آیه به هم ربطی نداره، که خدا میفرماید ما به تو یک فتح آشکار عطا کردیم. چرا؟ لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خب ببخشیم گناهای قبل و بعد تو رو. به تو چه ربطی داره؟ فتح ما بوده. اگر یه فعلی از پیغمبر بود که آیه میفرمود چون تو این کارو کردی ما میبخشیمت، حالا تو کردی، یه کاری کردی که لیاقت بخشش داشتی، اما خدا میگه ما به تو فتح دادیم. برای چی؟ برای اینکه ببخشیم. چه ربطی داره؟ کار به خدا مربوطه، به پیغمبر چه ربطی داره؟ چه کار کرده پیغمبر که لیغفر لک ما تقدم من ذنبک ما تأخر؟ انا فتحنا، خدا فتح کرده، پیغمبر که نه فتح نکرده، که فتح مال خدا بوده، فعل رو به خودش نسبت داده خدا. نفهم تو فتح کردی، حالا که تو فتح کردی ما میبخشیمه. علامه میفهمان بنابراین آیه معناش این نیست که اصلا اینا میگن، اشتباهه. لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر معناش این نیست که تا ببخشد گناهانی رو که تو قبلا انجام دادی اونایی هم که بعدا انجام میدی. این به خاطر این معنا آمده که ما با مصطلحات اصلی این کلمات آشنا نیستیم. ما با معانی که بعدها برای این کلمات پیدا شده در واقع آشناییم. کلمه غفران امروز در معنای بخشش به کار میره، کلمه ذنب امروز در معنای گناه به کار میره. البته مقصود ما از امروز نه مثلا امروز یعنی همه امروز، یعنی در دوره متأخر تاریخ اسلام ذنب به معنای گناه، غفران به معنای بخشش. اما اگر برگردیم به ریشه لغوی غفران و ذنب، میبینیم اینا معنای اصلی این کلمات نیستن. در واقع این کلمات به یک شکلی نقل پیدا کردن به این معنا. کلمه غفران به معنای پوشاندن و جبران کردنه. کلمه ذنب به معنای تبعه و آثاره. ذنب یعنی آثار یک عمل. البته کلمه ذنب بیشتر برای آثار سوء به کار میره. دنباله عمله، اونم که به دم حیوان ذنب میگن، از باب اینکه دنباله اونه. این هر دو از یک ریشه است. ذنب به معنای اونی که در پی میاد و معمولاً تطبیق میشده در استعمال خارجی بر دنباله های سو، نه در بر دنباله های خیر. اگه یک تبعات خیری داشته به اونا عادتا ذنب نمی گفتن، استعمال نمی کردن، ولو کلمه ذنب ظرفیت معنایی هر دو رو داره، معنای اصلی لغویش. خب معنای آیه اینه لیغفره، تا خدا بپوشاند جبران کند، ما تقدم من ذنبک، آنچه که گذشته است در قبل بوده از آثار رفتارهای تو، و ما تأخر، و اونایی که بعدن پیش میاد، یعنی تبعات سوی عمل تو رو، چه اونهایی که در گذشته بوده چه اونهایی که در آینده بوده، خدا اینا رو جبران میکنه. با چی؟ با انا فتحنا لک فتحا مبینا، با این فتح آشکار که اون فتح مکه، با این فتح خدا جبران میکنه ما تقدم من ذنبک، اون آثار سوی رو که اعمال تو در گذشته داشت، و ما تأخر، و آثار سوی که خواهد داشت در آینده. چه آثار سوی مقصوده؟ رفتارهای پیغمبر داره؟ علامه توضیح میدن، میفرمان وقتی پیغمبر به پیغمبری مبعوث شد و دعوت کرد کفار رو در واقع به اسلام، چه قبل از هجرت چه بعد از هجرت، خب دشمنی هایی در بین کفار علیه پیغمبر پیدا شد، و اون دشمنی ها آثار و تبعاتی داشت تو جامعه اطراف پیغمبر. خدا می فرماد این تبعاتی که از تو پیدا شد، تو آمدی بالاخره اینا دشمنت شدن، سنت ها آداب ایمان اینها رو بردی زیر سوال، اعتقاداتشون رو رفتارهاشون رو همه رو تقطعه کردی، باشون درگیر شدی، حالا این همه دشمنی این همه مشکلات برای تو پیدا شد، اینا بالاخره تو رو تحت فشار قرار دادن، در حس و اقتصادی قرار دادن، وادارت کردن از سرزمین خودت از شهر خودت کوچ کنی به سرزمین دیگری شهر دیگری، همه این تبعاتی که در رفتار تو پیدا شد، یعنی از این که تو آمدی بالاخره این دعوت رو آغاز کردی، این طوری نبود که فرش قرمز بندازن بگن بفرما آقا شما پیغمبر ما، شما چه گفتی چشم ما همه چیزو میذاریم کنار دیگه دنبال شما را میفتیم، مقابله کردن، تبعات سو پیدا شد. خدا میفرماید ما با این فتح آشکار مثل یه سیلی که میاد و اون چیزایی که آمده مونده، کثافت‌ها، گرفتاری‌ها، دردسرهایی که برای تو بود، همه رو با هم شستیم و بردیم. یعنی الان وقتی تو در این موقعیت قرار گرفتی، هیمنه ای که پیدا کردی، یا همه اونایی که دشمن تو بودن الان دیگه جرأت نمیکنن کاری بکنن، دیگه میترسن. که همین هم بود دیگه، تمام دشمنان پیغمبر بعد از این دوره رفتن تو لاک مسلمانی و توی چهره نفاق، دیگه از حالت کفر آشکار تبدیل شدن خیلی هاشون. حالا یه عده که مسلمان شدن واقعا تغییر رویه دادن، اون نه، یه عده‌ای ولی همچنان باقی بودن بر همون کفرشون، اما در قالب ایمان، یعنی جرأت نمی‌کردن دیگه به اون شکل اظهار کفر بکنن. الله می‌فرماد این آیه ناظر به اینه لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی خدا با این فتح آشکاری که به تو داد، اون آثار سویی رو که رسالت تو ایجاد کرده بود در بین اینها، بالاخره اینا دنبال این بودن که یک کاری بکنن، اونا رو همه رو در واقع پاک کرد، شست، جبران کرد. اینا دیگه حالا جرأت نمی کنن دیگه از این به بعد کار اونچنانی به این شکل علیه تو انجام بدن، چه حالا چه بعدن، ما تقدم و ما تأخر. بعدن هم اینا دیگه خیلی جرأت چنین کاری رو ندارن، که همه اینا آمدن این طرف، بعدن هم آمدن به اسم جانشین پیغمبر و غیره به میدان آمدن، نیامدن به عنوان مخالف پیغمبر، نیامدن به عنوان منکر پیغمبر، هیچ کدوم اینطوری در این قالب دیگه نیامد. آیه دیگر، آیه آیات سوره شرح الم نشرح لک صدرک، در اونجا دارد و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، اینجوری معنا کردن که خدا می‌فرماید و وضعنا عنک وزرک، وزر یعنی گناه، خدا فرموده ما اون گناه رو از تو برداشتیم، الذی گناهی که انقض ظهرک، این کمر تو رو داشت میشکست، بار سنگینی بود روی دوش تو، این رو ما ازش برداشتیم. بعد گفتند، این رو علمای اهل سنت به خصوص برخی به این آیات تمسک کردند، چون علمای اهل سنت برخیشون یا خیلیشون اصرار دارن که پیغمبر قبل از بعثت معصوم نبوده، گناه مرتکب می شده نعوذ بالله. بعد به این آیات تمسک کردن برای همین نکته، البته این دلیلی هم شاید داره، حالا بعضی دلیلشو اینجوری میگن، میگن بالاخره چون بحث جانشینی بعضی از افراد بوده که سوابقی قبل از اسلام داشتن که سوابق سو بود، برای اینکه بتوانن جانشینی اونها رو برای پیغمبر تبیین کنن، مجبور بودن یه مقداری پیغمبر رو شبیه اونا نشون بدن، بگن بالاخره پیغمبرم قبل از بعثتش گناه میکرده، حالا اینا اگه قبل از مسلمانی گناه میکرده خیلی عجیب نیست، پیغمبرم قبلش گناه میکرده، برای همین دنبال دلیل بودن. از جمله به این آیه گفتن و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، ما از تو اون گناهی رو که پشت تو داشت میشکست برداشتیم. خب مقصود گناهان قبل از بعثت. علامه رضوان الله علیه میفرمایند وزر به معنای سنگینی و سختیه، نه به معنای گناه. اصلا معنای وزر این نیست، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، یعنی هیچ کسی که باری رو برمیداره بار دیگری رو بر نمیداره، یعنی بار مسئولیت هر کس بر دوش خودشه. این مقصود به معنای گناه نیست، معنای لغوی وزر گناه نیست، بله بر گناه هم عنوان وزر استعمال شده و خیلی وقتها متأخراً این تعبیر تکرار شده در مورد گناه، ولی اصل معنای وزر اصلا گناه نیست. وزر یعنی سختی و سنگینی. حالا این سختی و سنگینی ممکنه سختی و سنگینی و گناه باشه، ممکنه سختی و سنگینی و مسئولیت باشه، سختی و سنگینی چیزی باشه. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، همین که عرض کردم معنای لغویش، یعنی بار هر کس مربوط به خودشه، کسی بار دیگری رو نمیبره، هر کسی بار خودش کار خودش، این همونه، شرح اینه. و مقصود از وضعنا عنک وزرک چیه؟ علامه میفرمایند خب مسئولیتی که بر عهده پیغمبر قرار گرفته مسئولیت بسیار سنگینیه دیگه، سنگین ترین رسالت رو به پیغمبر دادن، رسالت دین خاتم، چون این رسالت از همه سنگین تره، برای همینم قبل از این آیه خداوند میفرماید علم نشرح لک صدرک، مگر ما سینه تو رو گشاده نکردیم، یعنی مگر ما به تو ظرفیت ندادیم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، این سنگینی که بر تو بود برداشتیم، الذی انقض ظهرک، که این کمر تو داشت میشکست، یعنی این مسئولیت سنگین رسالت رو که داشت روی کمر تو فشار می آورد، ما این رو برداشتیم، سعی کردیم کمک کنیم به تعبیری تا بتونی تو این بار سنگین رو ببری برسونی به منزل، نه اینکه تو گناه کردی. وزر به معنای گناه باشه، ببخشید، بله وزر به معنای گناه باشه و وضعنا عنک وزرک یعنی مثلا بخشیدیم گناهانتو، نه خیر، وضعنا عنک وزرک یعنی این بار سنگینی که گذاشته بودیم رو دوش تو گرفتیمش بالاخره که تو کمرتون سیر نشکنه. کار خیلی سنگین بود، اگه به خودت واگذار میکردی نمیتونستی به نتیجه برسونی، اگه به نتیجه رسید ما بالاخره کمکت کردیم. شبیه این مضمون به یک معنای دیگری در و وجدک ضالاً فهداست. علامه میفرمان اینجوری معنا کردن دیگران، و وجدک ضالاً فهدا، یعنی ما تو رو پیغمبر رو گمراه یافتیم هدایتت کردیم. یعنی تو گناه میکردی نعوذ بالله، کارهای خطا میکردی، ما یه خدا تو رو پیدا کردیم، دیدیم خب تو گناه داری میکنی، تو رو هدایت کردیم. لابد مثلا فضیلت پیغمبر که باعث شد پیغمبر بشه همین بود که اهل گناه بود، مثلا تا هر کی بیشتر گناه بکنه احتمال اینکه پیغمبر بشه بیشتر میشه، که وجد که ضالن، خدا ببینه این خیلی بابا گمراهه. فهدا بعد فبهداهم اقتده بگه فهد الله بشه، اون وقت وقتی این هد الله شد فبهداهم اقتده، اینجوری باشه. بس خدا به جای اینکه دنبال آدمای خوب باشه دنبال آدمای بد میگرده دیگه، هرچی بدتر باشی زمینه این که بالاخره به رسالتی چیزی برسی بیشتره. الله میفهمه اصلا معنای آیه این نیست که و وجده که والن فهدا ناظر به واقع وجود انسانه. این وجده که نه این که مثلا تو رو ما وقتی بچه بودی قبل از بعثت 30 سالت بود 35 سالت بود اون موقع ها دیدیم عجب آدم گمراهی هستی نعوذ بالله فهدا، بعد گفتیم حالا تو رو هدایت کنیم، یعنی از تو گمراهتر نبود تو جزیره العرب این همه آدم های بد بودن، حالا چرا این پیغمبر رو خدا انتخاب کنه که معروف بود تو مردم خودش با آدم خوب نه با آدم بد. خب از اون بدتر که بودن که. علامه فهمید معنای آیه بیان یک حقیقته که خدا میخواد بگه انسان به ماه و انسان که تو هم هستی ای پیغمبر، این در گمراهیه اگر هدایت الهی نباشه، فقط همین مقدار. نمیخواد بگه تو گمراه بودی یعنی تو گناه میکردی. چه این آیاتیست که عرض کردم بهش تمسک شده برای نفی اسمت پیغمبر، آیات دیگری هم هست برای نفی اسمت انبیاء دیگر به اونها تمسک شده که دیگه ما اونها رو اشاره نکردیم، چون حالا بحث ما فربود بود است به پیغمبر اسلام و حجیت سنت پیغمبر، این بحثا رو دیگه ازش گذشتیم. ادله ما تمام شد، در واقع بحث عقلی و نقلی اسمت رو گفتیم، شبهاتش رو هم حالا در حد فهرست اشاره کردیم، جنبندیش رو هم در واقع کردیم که نتیجه این است که پیغمبر و ائمه علیهم السلام معصومند، چه از گناه، چه از خطا، چه از نسیان و سهو، چه در امور دینی، چه در تطبیق امور دینی و چه در امور عادی، و چه قبل از اینکه به پیغمبری یا امامت منصوب یا مبعوث بشن چه بعدش، این همه دوران زندگی اینها رو میگیریم. خب بحث ما امروز، البته ببخشید ما چند روزه یه مقداری دیر شده، حالا هر روز یه روز خیابون بنده، یه روز تصادف میشه، یه روز مشکلات دیگه، بحث ما امروز تمام میشه، فردا بحث چهارشنبه ما خواهد بود. ظاهراً با این اوضاعی که هست شنبه یک شنبه کشور کلن منعطل میشه، یعنی چون مدارس رو هم از امروز تعطیل دارن میکنن، سه شنبه یک شنبه هم که اگرم نمیگفتن رفع القلم بود، رسماً اعلام کردن رفع القلم، بنابراین دیگه عملاً درس هم تعطیل میشه. حالا دیگه فکر نمیکنم با وضعی که پیش خواهد آمد، من البته هستم شنبه یک شنبه ولی بعید میدونم که بشه درس ها رو تشکیل دون. ما هم علارغم این که دوست داشتیم که مثلا توی ایام عید درس داشته باشیم، اما به این نتیجه رسیدیم که این کار امکانش عملا نیست، عاقلانه این است که درس ها رو تعطیل کنیم، درس تعطیل میکنیم، بعدش هم چون متصل میشود به برکت ادعیه خاص آقایان به فاطمیه، درس عملا تعطیل میشه تا 20 فروردین ماه یک شنبه، که انشالله اگر عمری باشه و خدا توفیق بده و بنده هم بتونم خودم رو برسونم تا اون موقع، انشالله ما خدمت دوستان خواهیم بود. این ایام، حالا یه قسمتش که ایام عید است، حالا یه قسمت ایام فاطمیه است، خوبه باز یه مقداری ایام تذکر است و یادآوری، و انشالله آقایون از اون فرصت استفاده میکنن، اما ایام عید انشالله ایام غفلت نباشه. به خصوص دوستان میرن به شهرهاشون، من اینو همیشه گفتم، فامیلا رو میبینن، حالا بعضیا کمتر آخوند دیدن، بعد از یه سال دوباره یه نمونه میبینن، حالا این براشون بالاخره دیدنیه، ندیدن اینا تعجب میکنن یه موجودات این شکلی هم وجود دارن. این بله، این برخوردی که شما میکنید، رفتاری که شما میکنید، فکر نکنید که با بقیه مثل هم دیده میشید. ممکنه به نظر برسه کسی شما رو توجه نداره، ولی در واقع همه توجه دارن، حالا به خصوص جوانترها خیلی دقت دارن به شما، خود پیرترام همینطور، ولی جوانترها بیشتر. برای همین دقت کنید تو رفتاراتون، تو همه کارتون، حتی کارهای عادیتون. یه وقت خدای نکرده حواستون پرت نشه. یک طلبه 22 سال قبل رفته بود سوئیس. طلبه عراقی الاصلی بود. خب عراقی ها یک سنت هایی دارن، من توی فرهنگ عراقی بودم میدونم، حالا توی خود عراق اینا خیلی عجیب نیست، ولی این آقا خب بدون توجه به این که بالاخره زیر ذره بین مردمه، همون کارهای عادی خودش، نه این که حالا کار خیلی غیر عادی کرده بود. بعد از ایشون من رفتم یک سفری برای سوئیس، همه مردم هر کی منو میدید اون کارهای اونو میگفت که آقا این اینجوری کرده. کارهایی که عرض کردم خیلی کارهای عجیب و غریب نبود، نه اینکه خدایی نکرده گناه کبیره ای بکنه، نه مثلا فرض کن بنده خدا قضا می آوردن آستینش می زد بالا، مثلا یه دفعه می افتاد روی قضا. خب این عادیه توی محیط مثلا عراق، مثلا عادیه، همه مردم هم این کار می کنن، مثلا مسئله ای نیست تو فرهنگ به خصوص روستایی و عشایری عراق. حالا توی اونجا مثلا تو ژنو، حالا همه اونایی هم که حتی از پشت کوه هم آمدن، بالاخره وقتی میان ژنو ادای آدم های لااقل شهری رو در میارن، این مثلا چیز نکرده. حالا بعضی کارا هست، گناه هم نمیگم، من خدای نکرده شما گناه میکنید، نه اصلا گناه نمیکنید، خیلی کار عادیه، ولی ذره بین مردم حساسیت داره. انشالله این دقت رو داشته باشید، اولا به رفتارتون و ثانیا حالا به گفتارتون سعی کنید. این فرصت تبلیغ در واقع بین فامیل و خانواده هم هست، بالاخره اهلیکم رو سعی کنید حفظشون کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سال خوبی هم انشاءالله داشته باشید و موفق باشید. بله چهارشنبه هستم.